أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مستثنیات حرمت نظر و لمس بود. عرض کردیم به چند دلیل برای استثناء تمسک شده. این ادله بر دو دسته هستند، ادله عامه و ادله خاصه. در دسته اول چند دلیل قابل ذکره. دلیل اول روایات باب اضطرار بود. دو روایت را نقل کردیم. دلیل دوم روایتی بود که صاحب جواهر به اون استناد کرده و اون هم روایت ما غلب الله علی فهو اولا بالعذر بود. این رو درسته که گفتیم شامل اضطرار میشه، ولی جنسش از جنس روایات باب اضطرار تا حدودی متفاوته. خب این دو دلیل را ذکر کردیم. اشکالی نسبت به این دلیل مطرح شد و اون این که ادله عامه، یعنی این دو دسته، این دو دلیل، این روایات نهایتش این است که حرمت نظر و لمس را نسبت به شخص مضطر برمی‌داره، یعنی اون کسی که بیماره، اون کسی که اضطرار پیدا کرده، او میتونه مثلا برای معالجه یا به جهت ضرورت کاری بکنه، مراجعه بکنه که مستلزم نظر و لمسه، برای او حرمت نداره. اما این برای طبیب تجویز نمی کند نظر و لمس را، چون مدار جواز مسئله اضطراره و اضطرار برای طبیب پیش نیامده. بله، اگر اضطرار برای طبیب هم پیش بیاد، به این معنا که مثلا این بیمار در شرف موت باشه و اگر این معالجه نکنه او را از بین میره، خب اینم به یه نوعی ناچار این کار را انجام بده، اضطرار پیدا میکنه. یا اگر مثلا این کار رو نکنه، حالا یه ضرری متوجه او میشود، اما بدون ملاحظه این جهت به هر حال نسبت به طبیب این ادله نمیتونه جواز نظر و لمس را ثابت کنه. این اشکالی بود که آقای خویی در این مقام مطرح کردن. دو تا عرض به حضور شما مطلب هم در ذیلش فرمودند. یکی این که این فرق میکنه با ملازمه بین جواز ابداع و جواز نظر، و یه شاهدی هم آوردن که اگر کسی مکره شد مثلا به کشف بدن یا رأس یا برداشتن ساتر، خب او براش این کار جایزه، اما برای ناظر و بیننده جواز نظر ثابت نمیشه، برای اینکه اینا دو جهت و دو حیث مستقلن. خب این اشکال آیا قابل پاسخ هست یا نه؟ دقت بفرمایید، اگر ما بخوایم در کنار این ادله حالا دلیل سوم رو هم قرار بدیم که باز همین اشکال متوجه اون می شود، میتونیم حدیث رفع را هم ذکر بکنیم. یعنی دلیل سوم میشه حدیث رفع، این خودش از ادله عام است. رفع هم از تو رو الی. حالا حدیث رفع رو ما از روایات باب اضطرار جدا کردیم به خاطر اینکه معناش تا حدودی متفاوت با اونهاست. خب در روایات باب اضطرار که در دلیل اول ذکر شد، سخن از حلیت ما حرم الله، اما اینجا بحث رفع مزتر رو الی هست و در مورد رفع اختلافه که این به چه معناست. آیا رفع جمیع آثاره یا رفع حکم تکلیفیه یا رفع مؤاخذه است و اثر وضعی است؟ به همین جهت ما این رو جداگانه ذکر کردیم. این هم میتونه یه دلیل باشه. رفع مزتر رو الی دلالت میکنه بر این که هر چیزی که کسی بهش اضطرار پیدا کنه این مرفوعه. خب حالا مرفوعه یعنی همه آثارش برداشته میشه. تقریبا ما بخوایم اختلاف انظاری که در مورد متعلق رفع اینجا وجود داره کنار بگذاریم، نوعا اینها بر این مسئله متفقن که حالا اگر کسی اضطرار پیدا کرد که مثلا یک کاری حرامی انجام بدهد، این از او برداشته میشه. رفع مزتر رو الی یه دامنه وسیعی داره، لذا میشه به این روایات هم استدلال کرد، هم در مقام معالجه هم در غیر معالجه. اشکالی هم که به اون دو دلیل گفتیم به این هم وارده. خب اشکال اینه که حدیث رفع نهایتش این است که دلالت میکنه بر رفع اون چیزی که بهش اضطرار پیدا شده. یعنی هر کسی که اضطرار پیدا کند به یک امر غیر جائز، این برداشته میشه. طبیعتا در ما نهنفی مریض اضطرار پیدا کرده و رفع نسبت به او صورت میگیره، اما طبیب که طبق فرض اضطرار پیدا نکرده، بنابراین جواز نظر و لمس را برای طبیب ثابت نمیکنه. پس یه اشکالی است که در واقع نسبت به هر سه دلیل قابل طرح. به نظر میرسه این اشکال وارد نیست، همونطور که عرض به حضور شما بعضی از بزرگان فرمودند، این مطلب رو مرحوم حاج شیخ در کتاب النکاح، حاج شیخ مرحوم مؤسس در کتاب النکاح، در تقریرات کتاب النکاح از ایشون نقل کردند که به طور کلی برای اینکه کلام حکیم را از لغویت حفظ بکنیم، چاره ای نداریم جز این که بگیم طبیب هم نظر و لمس براش جایزه. این چیزیست که ازش تعبیر به دلالت اقتضاء میکنه. وقتی شارع به بیماری که اضطرار پیدا کرده برای رجوع به طبیب اجازه میدهد رجوع بکنه به این مریض، علی رغم ممنوعیت در حال غیر اضطرار، میگه در حال اضطرار تو میتونی رجوع بکنی. خب این دلالت میکنه و لازمش اینه که خب بیمار هم از ناحیه خودش مجوز داشته باشه، طبیب، این لازمش اینه که طبیب هم بتونه به اصطلاح نظر بکنه. نمیشه بین اینا تفکیک کرد. بگیم شارع از یه طرف میگه تو میتونی مراجعه کنی اما اون حق نداره نگاه کنه، این لغوه. خداوند متعال که حکیمه دستوری داده و این دلالتی داره و اگر ما برخلاف این حرف بزنیم این مستلزم لغویته. بگیم به یک طرف میگه تو حق، تو میتوانی رجوع به طبیب بکنی، اما از اون طرف به طبیب میگه تو حق نداری این رو معالجه بکنی. لذا میتوانیم به استناد اضطراری که برای بیمار پیش آمده و حرمت نسبت به او برداشته شده جواز معالجه توسط طبیب غیر مماثل را هم استفاده کنیم، هرچند مستلزم نظر و لمس باشه. بله چی فرمودید آقا؟
تکمیل با
تشریح
اینجا لازمه ملازمه ندارن.
نه خب ببینید، ملازمه ندارن، بخوایم بگیم واقعا از نظر عرفی وقتی شما یه دستوری میدی، مثل این که مثلا فرض کن حالا برای این که تقریب به ذهن بشه، بگیم دولت دستور میده به مثلا بیماران که شما برید در فلان ساعت یا به فلان بیمارستانها رجوع کنید، مثلا الان شبها ممنوعیت داره، میگه کسی نباید بیرون بیاد، خب اما میگه اب نداره، بیماران میتونن این ساعت بیان بیرون، برن دکتر، برن بیمارستان، دو تا بیمارستان هم تعیین میکنن، شما برید پیش اینا مراجعه کنید به اینا. از این طرف به اون بیمارستان ها بگه حق ندارید باز کنید، باید ببندید بیمارستان ها رو. این لغو نیست؟
من باب حرج عمومی جامعه هست، نه من باب ضرورت برای طبیب.
نه اصلا فرض کنید حرج یعنی چه؟ حرج عمومی جامعه، ببینید فرض کنید برای کی چه حرجی پیش میاد. ببین نه از باب ضرورت، ما اصلا میخوام بگیم لحبیت. چی؟ آره اصلا میگیم نسبت به طبیب که مسئله اضطرار نیست، برای این اضطرار حاصل شده، خب این مضطره، اینو بهش میگیم تو میتونی بری اونجا، اما از اون ور به اون بگیم تو حق نداری اینو بپذیری.
اشکال آقای خویی مگه به این دست از روایات نیست؟
بله.
که اصلا کلام حکیم و این حرفا نمیاد، چون که اگه تو این روایت حضرت فرمونده بود برید به طبیب مراجعه کنید، بله این جواب آقای آشف باره بود، ولی تو این روایت
مثال داریم میزنیم. نه ببینید
بحث روایت اینه، یه طرف به پشت میتونه بخوابه، نمیتونه بلنش نماز بخونه.
به کبراش توجه کنید، ما به مورد کار نداریم، مورد رو بذارید کنار. کبرا اینه چیزی حرام نشده الا که خداوند احله الله للمضطر.
خب خب اینجا لغویت لازم نمیاد، چون اینجا بحث اگه فقط مورد روایت بحث طبیب بود، مراجعه به طبیب بود، میگیم حضرت گفته مراجعه به طبیب کنید اگر طبیب نگاه
نکنه، نمیگیم این لغویت، میگیم نه حتی نسبت به اصلا نه فقط طبیب بگیم شما باز میری سر مورد. آقا ببینید کبرای کلی مورد استناد قرار گرفت، گوش بدید، کبرای کلی مورد استناد قرار گرفت، هر چیزی که شخص به اون اضطرار پیدا کنه حلال شده. استدلال شد که خب بیمار هم اضطرار پیدا میکنه به معالجه، مثلا به اینکه طبیب غیر مماثل مثلا او رو ببیند، پس برای اون مانعی نداره رجوع. نه اجازه بدید، اینجا دو فرض قابل تصویره. تارتن میگیم این علاجش یه جوریست که مستلزم مشکل برای طبیب نیست، خب اون که اصلا بحثی ما نداره. اما سوال اینه در مواردی که این اضطرار پیدا میکنه و به یه مانعی مثل اینجا مواجه میشه و برخورد میکنه، آیا این صحیحه که بگیم این اضطرار پیدا کرده برای معالجه به این آقا ولی او حق ندارد او رو معالجه بکند؟ این لغویت نیست؟ این سونه
اصلا اون اضطرار رو بیان اون از دلیل دیگه استفاده،
یعنی چه؟
ولی ببینید چون اصلا حرفش اینه، میگه حکیم وقتی میگه مراجعه به طبیب بکنید بعد میگه طبیب نگاه نکنه، این لغوه. روایت که اصلا نگفت مراجعه به طبیب کنه، بعضی اضطرار رو مطرح کرده، اضطراری هم که توی روایت اومده با قرائنی که وجود داره اصلا این اضطرار نیست، اضطرار به طبیب نیست. حالا اون روایت
آقا کبرای کلیشه، شما اصلا مورد رو بذار کنار، آقا شما مورد روایت اصلا بذار کنار،
زمانی لغویت داده میاد که کلام نادر به طبیب
نشد، ما نمیگیم این لغوه، میگیم نه گوش بدید، میگیم اگر کسی این روایت داره میگه بابا اضطرار پیدا کند، لیس شیء من ما حرم الله الا وقد احل له لمن استر الی، خب میگیم آقا این کلام، این قانون کلی خدا گذاشته، ایها الناس هر کی به هر چیز حرامی اضطرار پیدا کرد براش حلاله، این جا کلیت عمومیت، اجازه بدید این کلیت و عمومیت اقتضا میکنه یکی از این موارد بیمار باشه. خب حالا شما بیایید بگید آقا این اضطرار فقط مال اون جاهایی است که این شخص اضطرار پیدا کرده این برداشته میشه، اما اگر این اضطرار پیدا کرد به یک موردی که لازمش این بود که یعنی دو ضلع داشت، او حق نداره اینو لغویت نسبت به این مورد، نمیگیم کلن یه وقت آقا نه یه وقت میگیم به چه مناسبت نباشه، اضطرار پیدا کرده، کجا ما به همچین موردی رو خارج کردیم؟
ما دو تا جواب میتونیم بدیم، یکی اینکه بگیم آقا این کلام لغو میشه پس باید طبیب هم بگیره، یه حالت دیگه هم داره بگیم مثلا اونو شامل نمیشه، این لغویت زمانی است که منحصر باشه، میگیم آقا اگر اینجوری معنا نکنیم اصلا کلام هیچ مصداق پیدا نمیکنه لغو میشه، اما این کلامی که هزار تا مصداق دیگه داره اگه اینو شامل نکنیم لغو نمیشه، یعنی روایت دیگه رو شاید بپذیریم ولی اینو نه.
ببینید بله اصل کلام لغو نمیشه ولی
شمولش محدود میشه، چه اشکال داره؟
اجازه بدید
اگر در این مثال لغویت داده میشه میگیم اون مثال رو نمیگیره.
خب شما چجوری مسئله رو حل میکنی؟
این جواب این اشکال رو
آره.
خب باید یه جور دیگه میگه بابا ما اصلا خود معالجه بیمار وجوب کفایی داره بر طبیب، وقتی دیگران قائم به این هم نشن مثلا از وجوب و گردن این باقی مونده ثابت نمیشه باید انجام بشه.
فرض کنید وجوب کفایی هم نداره،
داره
میگم فرض کنید نداره،
جواب
نه اینجوریه دیگه نداره. شما فرض کنید یه طبیبی است تو این شهر 50 تا طبیبه،
نه
آقایون بحث اینه، میگه که وقتی ما طبیب رو بهش گفتیم تو میتوانی نظر و لمس بکنی، این معناش چیه؟ یعنی حتی اگر طبیب دیگری هم بود که او میتوانست، او اصلا آدم مقیدی نبود. نه 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 نه،
هزار تا دیگه
شما نه فرض کنید وجوب کفایی الان نداره، اصلا
مورد نداره،
اصلا رجحان داره آقا یه بیمار. چرا یه بیمار
انجام نداده باشن برگردن من واجب نباشه، وقتی دیگران انجام ندادن برگردن من واجب بشه،
دیگران مراجعه نکرده به اونها،
نه
این که دیگران انجام ندادن،
زمانی که مراجعه نکرده بازم برگردن من هست.
آره.
زمانی که اونا قائم نشن به این فعل وجوب کفایی داره، اگر قائم بشن از گردن من ثابت بشه.
ببینم الان ما اصلا قبل رجوع داریم میگیم،
قبل رجوع وجوب کفایی ثابت،
نه اجازه بدید، نه ما به قبل رجوع میگیم، میگیم این میخواد مراجعه کنه برای طبیب جایزه یا نه. حالا اون روایت ابی حمزه رو میذاریم کنار که به استناد اون جایزه، ما میخوایم قواعد رو ببینیم چیه. این باب روایات باب اضطرار چه اقتضایی میکنه، یعنی به حسب قواعد میخوایم بررسی کنیم، فرض کنیم دلیل خاصی هم نداریم. خب مسئله اینه وقتی ما قواعد رو که نگاه میکنیم میگیم این میخواد مراجعه کنه، هنوزم مراجعه فعلی نشده، ماییم و بیان حکم برای هم طبیب هم این زن، میگیم این زن جایزه براش این کار انجام بده، برای طبیب چی؟ آیا برای طبیب جایزه این نگاه بکنه و لمس بکنه؟ میگه بله. خب فرض کنید هنوز وجوب کفایی هم چون هیچ کدوم اینها شرط و قیدی به نام وجوب کفایی نذاشتن. ببینید امام اینجا میگه اذا لم یمکن بالمماثل، خب اونا محدوده اضطرار رو در واقع داره تعیین میکنه، اگر مماثل نباشه، اگر به آلت نباشه، به آلتی که بخواد مثلا درجه ای باشه و او اندازه گیری کنه دمای بدنش را، اینا نباشه، اون وقت این جایزه. پس مسئله وجوب کفایی و اینا مطرح نیست. ما اون وجوب کفایی در واقع ببینید به اعتبار اون شغلش بله، ولی نه اون کلیش اصلا اون تأثیری تو این مسئله نداره. ما فرض میکنیم وجوب کفایی هم نداره، میخوام ببینیم آیا جایزه یا نه با فرض عدم وجوب کفایی. دکتر انقدر تو شهر ریخته که اصلا برای این واجب نه نه
بازم وجوب کفایی هست تا زمانی که اونو انجام داره.
نه ببینید اصلا فرض بفرمایید که میگم یه فرضی رو شما بکنید که اساسا نیازی به اون
بازم لغویت لازم نمیاد، چون این فرد میتونه مراجعه کنه به پزشک لاوالی یا غیر مسلمان، بازم لغویت لازم نمیاد.
چرا لغویه ده؟ اصلا شما ببین اینو
پزشک غیر مسلمان مراجعه کنی یا پزشک لاوالی مراجعه کنی، لغویت لازم نمیاد. این
نه
کشف داره اون
شما نمیاد. یه نکته رو دقت نمی‌کنید. ببینید شما اینو بده، این جمله رو بده دست عرف.
این جمله بود قبول، ولی جمله این
همینه دیگه، غیر از این نیست آقا. نه اصلا هم واسه اضطرار. شما این دو تا جمله رو بده دست عرف، عرف چی میگه؟ عرف میگه اون کسی که این حرف زده بی عقل بوده،
نه
معاذ الله. این دوتا جمله رو بدیم دست عرف، آقا میگیم عرف بقا یه نفر اومده این دوتا قانون رو گذاشته، خب هیچی دیگه هم نداره که توضیح بده و بیه در خارج که اونا هم نیست، عرفی همچی قانونی گذاشته بالاخره، از همینه غیر از این نیست.
متفاهم عرفی فهمیده میشه که حکم رجوع به طبیب از اون طرف هم بالعکسش ثابت میشه.
چی؟
از متفاهم عرفی ثابت میشه این قضیه.
آره.
ولی از باب من باب ضروره فهمیده نمیشه.
چرا؟ اصلا ما این همه اصلش بر مدار ضرورت داره میچرخه. ببینید یه وقت میاد میگه ایها الناس، هر کسی که اضطرار به یک عمل حرامی پیدا کرد، اندل اضطرار اون برای او جایز است. خب این با این وسعت و دامنه و شمول و عمومیت که فرض این استثناء هم نخورده، تقیید و تخصیصی هم در کار نیست، اون وقت بیاد بگه بله این به حسب اطلاق و عموم شامل این زن بیمارم میشه، تو همه چیز برات حلاله وقتی اضطرار پیدا کنی، خب برا تو جایز است بروی دکتر مرد تو را ببیند. این بابا اینم اینم همینه. بعد اون وقت به دکتر تو حق نداری اینو ببینی. آقا بل هزار مساق داره. خیلی خوب، فرض اینه ما داریم میگیم این عمومیت به قوت خودش باقیه. اجازه بدید دیگه، حالا دیگه بیش از این وقت نگیریم دیگه. آقا اینجوری تا آخر درس اون وقت باید معطل همین بشیم دیگه. نه این واقعا یه چیزیست که روشنه. اصلا متفاهم عرفی از این جمله اینه که بالاخره شما از این طرف بگی آقا تو مضطری و به اعتبار اضطرارت میتونی مراجعه کنی و هیچ منعی برای تو نیست، اما اون حق نداره تو رو معالجه کنه. این اصلا قابل قبول نیست. این پاسخی است که به این اشکال مرحوم آقای خویی داده میشه. بعد مرحوم آقای خویی، خب اینجا ما نحن فیه را تنظیر کردن به مکره، گفتند اینو بله عبارت ایشون بله اینو حالا من تو نقل دیروز این شاهد رو ذکر نکردم در مقام بیان اشکال ایشون. ایشون فرمود شاهد بر این مطلب اینه که اگر زن مکره بشه بر مثلا برداشتن پوششش و آشکار بکنه بدنش را و زینتش را، این معناش این نیست که پس نظر به مکره هم جایزه. یا مثلا یه و اوزه من ذالک، اونجایی که زن مکره بر زنا بشه، خب اگر مثلا نعوذ بالله زن مکره بر زنا شد، این معناش اینه که لیجوز للرجل از زنا معه. آیا عرض به حضور شما بگی خب حالا اون مکرهه، درسته؟ اون جایزه براش، پس بر منم جایزه، مرد هم جایز بشه زنا برای او. این دوتا شاهد ایشون ذکر کرده. لکن به نظر میرسه این تنظیر به مسئله مکره هم محل اشکاله، چون مکره در واقع برای رهایی از اکراه و فشار و الزام براش این حرمت برداشته شده، اما این هیچ ملازمه ای نداره حالا که از مکره به خاطر رفع این فشار این حرمت برداشته شده و اون میتونه رفع ستر بکنه، پس دیگری هم میتونه نگاه بکنه. یا نعوذ بالله کسی که مکره بر زنا شده، خب این به واسطه اکراه و برای رفع فشار از او حرمت نسبت به او برداشته شده. اما این ملازمه نداره با اینکه پس حالا که از او حرمت برداشته شده بگه پس من هم مجازم این کار رو انجام بدم. یعنی هیچ محذوری و مشکلی و تالی فاسدی پیش نمیاد که از یک طرف حرمت به نسبت به مکره برداشته بشه اما نسبت به دیگری به قوت خودش باقی باشه. و این فرق میکنه با مانحنفی. مانحنفی واقعا از نظر عرف نمیتونه این دوتا از هم جدا بشه، چون اصلا این رجوع به او باید بکنه. دقت فرمودید؟ این رجوع به او باید بکنه، اما در مانحنفی اینطور نیست. این مکره بشه بر برداشتن چادر، بگیم خب آره که این میتونه باید برمیداره، اونم پس میتونه نگاه بکنه. نه، بله، اگر خود ناظرم مکره بر نظر بشه، باز به اعتبار خود اکراه برای او هم جایز میشه. ولی فرض اینه ناظر مکره بر عرض به حضور شما نظر نیست. یا اون مورد دیگر، مثلا حالا در مورد زنا البته شاید اونجا هم باز فرق بکنه، بگیم زن مکره شده بر زنا با این مرد مثلا خاص، بر یک مرد به عینه. خب حالا اینجا اگر مرد خیشتنداری بکنه و این کارو نکنه و هیچ مشکلی هم متوجه او نشه، این که خودش مصداق مکره نیست و در این حال مسئله‌ای هم براش پیش نمیاد. اما اگر او خودش به اصطلاح مکره بشود، طبیعتاً از باب اکراه نسبت به خودش، خب اونجا این حرمت برداشته میشه. نه، حالا اون مسئله ضرر یه عنوان دیگه است. حالا از باب ضرر آیا این ملزم ضرر را از او برداره؟ خدا اینم محل بحثه. آیا دفع ضرر از غیر برای او واجبه؟ و این دیگه میره تو اهم و مهم و قواعد دیگه ای پیدا میکنه. خب نتیجه این که دلیل اول، دوم و سوم دلالت میکنه بر جواز نظر و لمس، البته مادامی که اضطرار و ضرورت باشه. بنابراین در این مسئله هم مشکلی وجود نداره نسبت به طبیب و اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. فقط یه نکته هست. ببینید، خب کلیت اضطرار و ضرورت مجوز نظر و لمس میشه، اما در مورد معالجه دقت بفرمایید. این که میگیم معالجه به منات و ملاک اضطرار از مستثنیات حرمت نظر و لمسه، اضطرار در رابطه با معالجه در دو ساحت قابل تصویره. ما اینو قبلا هم اشاره کردیم، اینو دقت کنید. یه وقت خود معالجه مضطرن الیه. ببینید، معالجه یه وقت برای رفع بیماری است که اگر معالجه نشه موجب هلاکت نفسه. یه وقت بیماری است که اگر علاج نشه موجب هلاکت نیست، اما مستلزم حرجه. یه وقت بیماری است که اگر علاج نشه نه هلاکت نفس و نه حرج ایجاد میکنه. یه بالاخره زحمتی به دنبال داره. حالا حرج اگر معناش رو اهم بگیریم، اینجا رو هم دربر میگیره. یکی تب کرده. بالاخره حرج اینه که این دو روز تو تب بیفته، دندونش درد میکنه، چون ملاک حرج شدید نیست، مطلق حرجه. حرج هم بالاخره زحمته دیگه. حالا ولو یه دندون دردیست که امشب تا صبح این دندون درد اذیتش میکنه، اینم حرجه بالاخره. یا تب کرده که بالاخره این تب خودش ضعف برای او به دنبال داره. پس علاج تارتن برای حفظ نفس از هلاکت و اخرى برای دفع حرج. خب حالا اضطرار به علاج آیا فقط برای دفع هلاکت، برای رفع یا دفع هلاکت، یا در ساعت دوم هم اضطرار صدق میکنه؟ یعنی کسی مضطر میشه به علاج برای اینکه حرج رو از خودش دور بکنه، آیا اینم اضطرار صدق میکنه در جاهایی که حرج باشد؟ اینجا هم اضطرار صدق میکنه. این یه مسئله است، احتیاج به دقت. دوم، فارغ از بیماری، اون ساحت دومی که مسئله اضطرار در علاج مطرح میشه، فارغ از مسئله خود بیماری است، اضطرار به طبیب غیر مماثل. مثلا طبیب زن نیست، درجه ای نیست که این بذاره دمای بدنش رو اندازه بگیره. تب داره، خود بیماری خیلی بیماری مهلکی نیست، اما ابزار و وسائلی که مورد نیازه وجود نداره و اضطرار به لمس و نظر پیدا میشه. پس در مسئله معالجه اضطرار رو ما در دو ساحت باید مورد توجه قرار بدیم، یکی اضطرار به علاج به واسطه نوع بیماری. خب اینجا ملاحظه فرمودید، این بحث هست که آیا اضطرار به علاج فقط در جایی است که برای حفظ نفسش از هلاکت اقدام بکنه، یا نه برای دفع حرج هم اگر باشه اونجا هم اضطرار صدق میکنه. فرق نمیکنه، اون که اونش فرق نمیکنه، مهم به اصطلاح در میخوام بگم اضطرار تارتن از حیث بیماریه و اخرا از حیث عرض به حضور شما چی؟ اون فقدان شرایط. نه حالا الان عرض میکنم کسی تب کرده امشب، الان بالاخره فرض کنید دکتر زن نیست، تب کرده، بالاخره این تا صبح تو تب باید بسوزه، نه مهلکه نه کشنده است و نه حالا خیلی تب دیگه، باید داغ تنش، میتونه سب کنه صبح بره مثلا فرض بفرمایید که، یا دو روز دیگه مثلا بره پیش طبیب زن. الان نه درجه است، نه طبیب زنه، نه کسیست که حالا مثلا کمک برسونه به این از محارمش. آیا این مجوز نظر و لمس هست؟ پس اضطرار از حیث اینه. بله این ساحت دومیش به هر حال آقایون گفتند، اما در اولی چی؟ ظاهر اینه که اضطرار اینجا بیشتر ناظر به این ساعت دومه و در ساعت اولش فرقی نیست که حالا این بیماری بیماری مهلک باشه یا بیماری غیر مهلک. مهم اینه طبیب مماثل نباشه. ممکنه یه عده‌ای هم انقدر این دایره رو تنگ بدانن که بگن فقط در اضطرار، یعنی این که بیماری مهلک باشه و مماثل نباشه و ابزار هم موجود نباشه. دقت فرمودید؟ اینو در مورد معالجه باید دقت کرد. حالا اگر ما معالجه رو از باب اضطرار جزء مستثنیات بخوایم قرار بدیم، باید توجه داشته باشیم که حد و اندازه اضطرار و حیثیاتی که تعیین کننده مصداق اضطراره، این باید محقق بشه و ما در رابطه با معالجه معلوم بکنیم که کدام یکی از این دو حیث اضطرار باید محقق بشه تا ما با این دلیل بتونیم اون رو جزء مستثنیات قرار بدیم. خب تا اینجا سه تا دلیل از ادله عام. ببینید اون روا کدوم روایات؟
این روایاتی بوده میگم خود شامل حرج و اینا میشه، چون مثلا داره که مافی اینه بوده، آب توی چشش کشیده شده، این نمیتونه مثلا،
نه اون شاید واقعا ضرر داشته باشه براش،
ضرر داره به موجب هلاک نمیشه،
نه حالا بالاخره هلاک چشم میشه، هلاک عضو میشه، نه نه اون ممکنه واقعا چشمش اصلا مثلا، نه هلاک عضوم، ببین فساد عضوم در واقع همون هلاکه، یعنی این که به هر حال فکر کن چشش کور میشه بده، حالا ولو زنده میمونه، اون فقط زنده موندن نیست،
اون باید یه مقداری پایین نیاره سرش، ضرر داره برات، همین بگن هر بحث اضطرار به اون معنا هلاک نیست. اون روایت اول هم همینطوره، یه مریض یه نفر دیگری چیزی بگیره که سجده کنه،
حالا برای اینو باید معلوم بشه مسئله اضطرار، آره این دامنش عمه، ولی به هر حال باید معلوم بشه مسئله اضطرار حدود و سقورش چیه که معالجه رو در همون حد با این دلیل میشه. ببینید یه وقت میریم سراغ روایت ابی حمزه، او اصلا دیگه کاری به مسئله اضطرار نداره، مطلق علاج رو میگه. ما فعلا داریم این روایت رو بررسی میکنیم، وقتی تکیه ما رو اضطراره، بنابراین باید این حد و اندازه و مرز اضطرار معلوم بشه. الحمدلله رب العالمین.